داریم، میخواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. در خصوص علائم شدید گرمازدگی، نظیر کاهش سطح هوشیاری، خواب‌آلودگی، گیجی، منگی، بیقراری، خدای نکرده تشنج، کما و موارد از این دست مد نظر داشته باشیم. در این موارد خب فرد مصدوم نمیتونه ارتباط موثری در خصوص توصیف علائمش با ما برقرار کنه. بنابراین قبل از محیط درمانی اگر فرد رو خواستین خنک کنین با پاشیدن آب روی بدن و روی لباس‌های این فرد، خیلی مراقبت کنین فرد دچار لرز نشه، چون میتونه باعث تشدید علائمش بشه. اگر فرد بیهوش هست یا خواب‌آلوده هست، به هیچ وجه مایعات خوراکی بهش داده نشه. پودرهای جامد نظیر نمک یا پودرهای اوارس بدون حل شدن در مایعات نباید در دهان فرد مصدوم و هیچ فرد دیگری ریخته بشه، به این خاطر که میتونه تعادل آب و املاح بدن رو به هم بزنه. در نظر داشته باشین فرد باید سریعاً به سایه و محیط خنک‌تر منتقل بشه تا اقدامات پیشرفته درمانی بگیره.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم برنامه اقیانوسی آرام رو بشنوید. اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگاری که کشتی نگاه ما رو میبره سمت ساحل آرامش اگه بخوایم. لحظه هاتون زیبا و سلام. چی مهمه؟ چرا مهمه؟ چرا این مهمه و اون یکی نیست؟ چرا اولویت‌های ما متغیرن؟ چرا خواسته دیروزی آرزوی فردا نیست؟ چی مهمه؟ کی مهمه؟ و چرا مهمه؟ اینا موضوعاتی هن که میخواییم دربارشون با هم بیشتر حرف بزنیم.
سید محمد علی واحدی معروف به اقبال، 1335 به دنیا آمدم، 28 فروردین ما رو بهار هستم، بهاری هم فکر میکنیم. بعدم نهمین فرزند خانواده بودم، ما 10 نفر خواهر برادر بودیم که من نهمیش بودم و در سنبر کرمانشاه به دنیا آمدم.
شما معمولا توی زندگی چی براتون مهمه؟
که مزاحم کسی نشیم، یعنی تا اونجا که میتونیم ما همیشه بدهکار خودمون رو حس میکنیم دیگه، بدهکاری خوب ادا بکنیم دیگه، لذت بریم از زندگی، یعنی چیزی ما رو ناراحت هم نکنه، یعنی یک واحد از خانواده جامعه که ما باشیم بتونیم خوب بریم جلو، کمک کردیم به کل جامعه.
شما معمولا توی زندگی به کی اهمیت میدین؟
والا به احترام به همدیگه، اگه بتونیم همدیگه رو احترام بذاریم و تا اونجا که میتونیم قد شناس باشیم دیگه. با همسرم هستش، ایشون خیلی برام مهمه، بعدم بچه‌ها که نظرات که میدن برام خیلی مهمه و میدونم درستم هستش، چون دیگه واقعا کارشناسانه است و دلسوزانه.
به خاطرشون حاضرین چه کاری انجام بدین؟
حرفشون رو گوش کنن، یعنی حداقل اون نظراتشون رو اعمال بکنم تا اونجا که میتونم و رضایتشون کسب کنم دیگه. والا هم بحث مثلا کار اجتماعی که ما انجام میدیم، منتقد من خانومم مثلا نقدی که از من میکنه توی برنامه مثلا توی صحبتی، بعد تحصیل میکنه مثلا میکنم اون رو اعمال بکنم، یا اگر جای قراره بریم یا کاری انجام بدیم خریدی بخوایم بکنیم، نظر اونا برای من مهمتره، به خاطر اینکه برای من علی‌السویه است مثلا که چی تهیه بشه یا چی کار بکنیم. من میگم من که میتونم به راحتی با همه چی کنار بیام، پس اجازه میدم که اونها این نظرشون اعمال کنن، چون من در هر صورت خوشحالی اونا رضایت منه دیگه.
حاضرین از چه چیزایی بگذریم؟
چیزی ندارم خدا رو کلی بگذرم ازش، ما هرچی داشتیم گذشتیم ازش دیگه، خوبیم که داریم در طبق اخلاصه یه جون اونم حاضرین بگذریم. والا از خدا میخوام که پول بهم بده که کار خوب ایجاد بکنم که بتونم خانوادم رو موفق کنم، یعنی حتی به خاطر خانوادم از کار گذشتم ولی به خاطر کار از خانوادم نگذشتم. دوست دارم که اون کاری که من میکنم قدرشو بدونن و حداقل چیزی که بهش تعلق میگیره بهم بدن، یعنی اینجوری نیستم که از حقم بگذرم، میگیرم ولی شاید بعد ببخشمش، ولی سعی میکنم به حقم برسم، بعد دلم خواست هرجور خرجش کنم دیگه، اونش دیگه چون وابستگی بهش ندارم، اصلا وابستگی بهش ندارم، ولی از این که مثلا بخوام از کنارشم بگذرم اینطورم نیستم.
سوال: یاد قیامت مهمه؟ جواب: چرا مهم نباشه؟ سوال: آخه تو این دنیای پیشرفته که با این همه تجهیزات و پیشرفت علم و فناوری آدمی هوش از سرش میره، چه برسه به یاد قیامت؟ تکلیف چیه؟ جواب: حواس پرتی با حیرت فرق داره. اگه قرار شگفت زده بشیم، تماشای یک گل کوچیک صحرایی کافیه. تازه چجوری نقش میتونه ما رو شگفت زده کنه اما یاد نقاش نندازه؟ آدمی نقش و خدا نقاش. مگه میشه یکی از گالری آثار هنری بازدید بکنه ولی پی آفریننده آثار نباشه؟ نگاه مهمه. یاد قیامت هم همینطور. یاد قیامت کمک میکنه تا متعادل باشیم و متعالی بشیم. به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام، هر کس بسیار یاد مرگ کند از دنیا به اندک راضی می شود. همین معیاره. کم خواهیم یا زیاده خواه، قانعیم یا طماع. یاد قیامت مهمه چون ما رو در مسیر رستگاری نگه می داره. مثل یه قطب نما که همیشه جهت رو نشون می ده. بله، قطب نما ما رو یاد مسیر اصلی می دازه. مهمه چون هدف و نهایت زندگی رو به ما یادآوری می کنه. یاد قیامت اگه با ما باشه رفتارمون هم عوض میشه. اون وقته که نیکی کردن میشه اولویت اول، مهربانی بیچشم داشت حائز اهمیت میشه و دفاع از حق و حقیقت حتی به قیمت جان رایج میشه. فراموش نمی کنم یاد قیامت مهمه، به خصوص تو این دنیای آهنی و سیمانی با برج‌های سر به فلک کشیده، چون ما رو یاد خودمون و یاد خدا میندازه. فراموش نمی کنی مگه نه؟
نفس عمیق، بعد از جنگ آمریکا با کره، جنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار میداد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین المللی برخوردار بود. زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور نبود. آب و غذا و امکانات در آن به وفور یافت می شد و در آن از هیچ یک از تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شد. اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. زندانیان به مرگ طبیعی می مردند. امکانات فرار وجود داشت، اما آنان فرار نمی کردند. بسیاری از آنها شب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار نمی شدند. آنهایی که مانده بودند، احترام درجات نظامی را میان خود رعایت نمی کردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی می ریختند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را سرانجام ارائه کرد. در این اردوگاه فقط نامه‌هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسیده می شد و نامه‌های مثبت و امیدبخش هرگز تحویل نمی شدند. هر روز از زندانیان می خواستند در مقابل جمع خاطری یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کرده اند یا می توانستند خدمتی بکنند و نکرده اند را تعریف کنند. هر کس که جاسوسی سایر زندانیان را می کرد سیگار جایزه می گرفت. اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود هیچ نوع تنبیهی نمی شد. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان را به نقطه مرگ رسانده است. با دریافت خبرهای منفی، امید از بین می رفت. با جاسوسی، عزت نفس زندانیان تخریب می شد و آنان خود را انسانی پست می یافتند. با تعریف خیانتها، اعتبار آنها نزد همگروهی ها از بین می رفت. و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ‌های خاموش کافی بود.
ماری کوچولو دخترک 5 سالگی زیبایی بود با چشمانی روشن. یک روز که او با مادرش برای خرید به بازار رفته بودند، ناگاه چشمش به یک گردنبند مروارید پلاستیکی افتاد. پس از مادرش خواست تا آن گردنبند را برای او بخرد. مادر گفت که اگر دختر خوبی باشد و قول بدهد که اتاقش را هر روز صبح مرتب کند، او آن را برایش خواهد خرید. ماری قول داد و مادر گردنبند را برای او خرید. ماری به قولش وفا کرد. از آن پس او هر روز اتاقش را کاملا مرتب می کرد. آخر او گردنبند را خیلی دوست داشت و هر جا که می رفت آن را با خود می برد. ماری پدری دوست داشتنی داشت که او هر شب برایش قصه های زیبا می گفت تا او آرام بخوابد. یک شب بعد از اینکه داستان پدر به پایان رسید، از او پرسید: ماری، آیا بابا رو دوست داری؟ ماری گفت: معلومه که دوستت دارم. پدر گفت: خب، در این صورت پس گردنبند مروارید تو به من بده. ماری کوچولو با دلخوری گفت: نه، من اونو خیلی دوست دارم. بیاین، این عروسک قشنگو به شما میدم، باشه؟ پدر لبخندی زد و گفت: آه نه عزیزم، و بعد گونه های ماری کوچولو را بوسید و شب بخیر گفت. چند شب بعد باز پدر از ماری گردن بندش را خواست، ولی او باز هم بهانه ای آورد و دوست نداشت آن را از دست بدهد. عاقبت یک شب دخترک گردن بندش را باز کرد و آن را با میل تمام به پدرش هدیه داد. پدر در حالی که با یک دستش مرواریدها را گرفته بود، با دست دیگر از جیبش یک جعبه زیبا بیرون آورد و آن را به ماری کوچولو داد. وقتی ماری در جعبه را باز کرد، چشمانش از شادی برق زد. خدای من، چه مرواریدهای اصیل و قشنگی! پدر این گردنبند زیبای مروارید عصر را چند روز قبل برای او خریده بود و منتظر بود تا گردنبند ارزان را از او بگیرد. بانگاه این گردن بند زیبا و پر ارزش را به او هدیه بدهد.
یک مسئله ژاپنی میگه تا جایی که میتونی دیگران رو راهنمایی کن. اگه فایده ای نداشت اون وقت این کار رو بسپار به ناملایمات و دشواری ها.
رحمان رحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا فتحی‌پور هستم، کارشناس علوم قرآنی. می‌خواستم در رابطه با اولویت‌های فردی و اجتماعی از نگاه قرآن و ائمه معصومین علیهم السلام مطالب رو خدمتتون عرض کنم. در قرآن یه نکته‌ای هست که مربوط به روز قیامت، یعنی آخر کار. خیلی دقت کنید، این آیه تعابیرش خیلی کوتاه اما بسیار مهم و تاثیرگذار، که میتونه به عنوان یکی از اولویت‌های فردی و حتی اجتماعی و جمعی ما تلقی بشه. خداوند در روز قیامت میفرماد که هاذا یوم ینفع الصادقین صدقا. امروز روزیه، یعنی روز قیامت، روزی است که صداقت افراد به دردشون میخوره، به نفعشونه. خیلی دقت کنید، صداقت افراد به دردشون میخوره. چرا صداقت اینقدر مهمه؟ یه نگاه بکنید، اگر ما این صداقت رو در زندگی روزمره خودمون نداشته باشیم، به عنوان مثال کارمند نسبت به رئیسش، معلم نسبت به دانش آموز، پدر و مادر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر و مادر، همسایه نسبت به همسایه، همکار نسبت به همکار، فروشنده نسبت به خریدار، خریدار نسبت به فروشنده، مسئولین نسبت به مردم، مردم به نسبت به مسئولین، اگر این صداقت وجود نداشته باشه، فکر میکنید که آیا چرخ زندگی میچرخه؟ قطعا تصدیق میکنید که سنگ رو سنگ بر نخواهد. یعنی اگر ما دیوار بی‌اعتمادی بینمون باشه، قطعا دیگه هیچ کس نمیتونه کاری رو انجام بده. چرا؟ چون اون فروشنده نمیدونه که آیا این محصولی که داره عرضه میکنه، آیا پولش درست داره میگیره، آیا این در حقیقت زحمتی که کشیده اون کسی که حالا کاری رو انجام داده، آیا مزد زحماتش رو میگیره. از اون طرف اون کسی که داره پولی رو میپردازه، بهایی رو داره میپردازه، نمیدونه آیا این چیزی که خریده آیا ارزش داره یا نه. همش در خوف این هستیم که نکنه کلا سرمون بره. خب کسی هم که با این شرایط بخواد زندگی کنه، قطعا از زندگیش لذت نخواهد برد. همیشه در یک دلهره و ترس و اضطراب خواهد بود که خب الان چه اتفاقی میفته، الان کاری که من دارم انجام میدم آیا همراهی میشه یا نه. اگر این اعتماد بین پدر و مادر و فرزندان نباشه، یعنی این صداقت بین اونها نباشه، خب پدر و مادر نمیدونن که فرزندان اون چیزی که به اونها ارائه میدن آیا درسته یا نه. اگر این اعتماد سلب بشه دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کدوم از اونها. همین اتفاق در مورد مسئولین و مردم میتونه رخ بده، مبنی بر اینکه اگر مردم اعتماد نداشته باشن و مسئولین خودشون رو صادق ندونن در اون کاری که میخوان انجام بدن، خب هیچ وقت اونها اعتماد نمیکنن و هیچ وقت با اونها همراهی نمیکنن. و همینطور بالعکس، اگر مردم این صداقت خودشون رو در همراهی با مسئولین ثابت نکنن، خب مسئولین نمیتونن تکیه کنن و به اونها اعتماد کنن و بخوان یک کار جمعی رو مدیریت بکنن. در اتفاقات فردی هم کاملا خودشو نشون میده، یعنی اون آدمی که راستگوه قطعا در مسیر زندگیش موفق خواهد بود تا اون کسی که دروغگوه. البته ممکنه برخی این حرفو بزنن بگن نه، در این دوره نباید آدم صداقت پیشه کنه، چون کسایی که راست میگن همیشه ضرر میکنن. نه، این نیست. ممکنه مقطعی برخی این اتفاق براشون رخ بده، اما ما داریم یک نگاه بلند میکنیم هم به طول زندگی خودمون و هم به سرای آخرت. این تعبیری که عرض کردم که در قرآن هست، هاذا یوم ینفع الصادقین صدقا، ما اون نقطه رو در نظر میگیریم که به هر حال ما دوره عمرمون خواهد گذشت، حالا کم یا زیاد، نمیدونم 60 70 80، به هر مقدار سنی که هست فرقی نمیکنه. اون چی که هست ما در دنیا جاودانه نیستیم، جاودانگی ما در دنیای دیگه داره رقم میخوره. و اگر سرمایه ما صداقت نباشه، سرمایه دروغ باشه، در اون دنیا در اون دوره زندگی میبازیم و دیگه هیچ نفعی نخواهیم برد. حواسمون باشه که یکی از اولویات هایی که در زندگی بود باید قائل بشیم داشتن صداقته و به دیگران این رو ثابت بکنیم که ماها آدم صادقی هست در گفتارمون، در رفتارمون، حتی اگر این صداقت منجر به خسارت بشه برای ما. این خسارت ها مقطعیه، قطعا جبران پذیره. اون چی که ارزشمنده سرمایه انسانی است که همین صداقته. امیدوارم همه ما در مسیر زندگیمون این رو در اولویت اولمون قرار بدیم و در کارهامون صادق باشیم و بدونیم که انشالله از این صداقت نفع رو خواهیم برد. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
یک نکته، یک پیام.
به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو. دکتر کمال بصیری هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم، در این فصل گرم سال و در قالب اینکه یک تجمعات انبوه رو ما در این مراسم داریم، می‌خواستم چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. اگر با فردی مواجه شدیم که دچار علائم حتی اولیه گرمازدگی شده و تصمیم گرفتیم فرد رو خنک کنیم یا اینکه خودش خواست این کار رو انجام بده، با پاشیدن آب روی پوست و روی لباس‌ها مد نظر داشته باشیم. کار رو باید در حدی انجام بدیم که منتج به لرز نشه، به این خاطر که لرز میتونه با انرژی گرمایی بیشتری که از عضلات عین لرز آزاد میشه وضعیت گرمازدگی پیچیده‌تر بشه و علائم تشدید پیدا کنه به سمت نارسایی‌های کلیه، اختلالات انعقاد خون و مسائل نارسایی عملکرد مغزی پیش بره که میتونه کشنده باشه. توی این موارد فقط کافیه فرد کمی بدنش خنک بشه، در محیط خنک قرار بگیره و از سرما جلوگیری کنه. نکته بعدی، به هیچ وجه از یخ چه برای سرد کردن چه برای نوشیدن استفاده نمی کنیم.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگان خدای متعال هند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه، کلام شهید، درک واقعیت بزرگترین آزادی است. سید حمید میرزاده، زادروز 12 مرداد 1340، زادگاه بغداد، محل شهادت مکه، منا، عربستان. شغل شهید، خبرنگار نظامی شبکه عربی و آفریقایی به مراسم حج، برون مرزی سازمان صدا و سیما. وضعیت تأهل، متأهل، دارای 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر. تاریخ شهادت 2 مهر 1394. نحوه شهادت ازدحام جمعیت. مدرک تحصیلی دیپلم انسانی. شهید سید حمید میرزاده 12 مرداد ماه سال 1340 در شهر بغداد و در خانواده تاجر به دنیا آمد. فرزندان ایشان در کشور عراق به دنیا آمدند. در سال 1350 برای ادامه تحصیلات همراه خانواده به کشور لبنان سفر کرد و در سال 1358 خانواده ایشان به ایران برگشتند و خود سید حمید نیز در سال 1361 بعد از اتمام تحصیلات به ایران بازگشته. ایشان در سالهای 64 تا 66 خدمت سربازی خود را در مناطق جنوب و غرب سپری کرد. در سال 63 عقد و در سال 66 ازدواج کرد. حاصل ازدواج ایشان 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر است. میرزاده به مدت 18 سال به عنوان گوینده برنامه‌های مختلف خبری، فرهنگی، سیاسی و غیره در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما فعالیت داشته و در 2 سال آخر نیز مدیر تولید رادیو عربی بود. سید حمید میرزاده، خبرنگار نظامی صدا و سیما به حج، 18 سال سابقه کار در رسانه ملی داشته و گوینده، خبرنگار، مترجم و مدیر تولید و تامین سیمای عربی برون مرزی صدا و سیما بود. این گوینده که جزو 20 نفر از خبرنگاران اعزامی سازمان صدا و سیما به حج بود، در سفر ماموریتی به حج در 20 مهر ماه سال 1394 و در حال برگزاری مناسک حج دعوت حق را لبیک گفت و به شهادت رسید. لبیک اللهم
امروز چشتون به جمال مبارک آقا امام زمان باز خواهد شد.
من اصلا قابل این سفر نبودم. نمیدونم چطور شد که دعوت شدم به اینجا. خیلی سپاسگزارم از خدا و از آقا.